من نیوشا اوجی هستم و از گروه معمارینه که حامی من هست تشکر میکنم.
بخش سوم کتاب سبک‌شناسی معماری ایرانی رو بررسی میکنیم که شیوه پارتی هست. قوم پارتوا یا پارتی که از شاخه‌های نژاد آریاییه که تو کتیبه داریوش اول سرزمین اونها پرژسو نامیده شده که همین نام بعدها به پهلو مبدل شده و محل استقرار اونها شمال خراسان کنونی بوده. خراسان بزرگ در برگیرنده خراسان کنونی، فرارود یا ماوراءالنهر، افغانستان کنونی و برخی از شهرها آبادی‌های دیگه می‌شده. این شیوه پس از حمله اسکندر به ایران پدیدار شد و دوره اشکانی، ساسانی، صدر اسلام و برخی جاها حتی بعد از اسلام تا سده 3 و 4 هجری دنبال شده. اشکانی ها فرمانروایان پس از سلوکیان یعنی جانشین اسکندر بودند که پس از 250 سال پیش از میلاد تا 224 سال پس از آن بر ایران فرمان روایی کردند تا اینکه به دست اردشیر ساسانی افتادند. ساسانیان نیز نزدیک به 400 تا چندی پیش از حمله مسلمانان در 562 میلادی به فرمان روایی پرداختند. پس از حمله اسکندر یونانیان تلاش داشتند که به گونه سلیقه و فرهنگ خودشون رو به ایرانیان تحمیل کنند. اسکندر برای رسیدن به این هدف دستور دادش که ایرانی ها با یونانی ها ازدواج کنن، حتی خودش هم 2 زن ایرانی رو گرفت و کلی کار انجام داد، ولی ایرانی ها تن به این عمل ندادن. باید گفت معماری پیشرفته ترین هنر یونانی است و به خاطر ظرافت و نظم و تزئینات ویژه آن در طول تاریخ معماری اروپا در چندین دوره از اون تقلید شده. البته این خصوصیات دلیل نمیشه که تنوع داشته باشه و معماریشون از قاعده‌های به دست اومده پا فراتر نمیذاشه و از همین رو تکرار توی طرح و شکل ساختمان‌های یونانی فراوانه. برای مقایسه تنوع توی معماری یونانی و ایرانی به سخنی از پروفسور امی خاورشناس بزرگ فرانسوی بسنده می‌کنیم که گفته به کسانی که دوستدار هنر هستن توصیه می‌کنیم اول به یونان برن و بعد به ایران، چون در ایران گوناگونی در ساختمان‌ها حتی در یک دوره تاریخی به خوبی یافت می‌شود، برعکس که آنچه در یونان به صورت تکرار دیده می شود. برای نمونه در زمان ساسانیان دو ساختمان رو نمی توان یافت که در طرح کاملا همانند هم باشند. هر کدام ویژگی خود رو دارن و این از ویژگی های معماری ایران و در اینجا شیوه پارتی است. در این ساختمان ها از اصل جفت و پد جفت یا به گفته دیگر قرینگی و ناقرینگی بهره گرفته شده است. در ساختمان هایی که برای نیایش ساخته شده اند مانند محرابه ها و نیایشگاه های آینه مهری و کاخ های پذیرایی که میبایست در آنها دید انسان به یک نقطه توجه شود، از جفت یا قرینگی بهره بردن، ولی برعکس در ساختمان‌های با کارکرد مسکونی مانند کاخ‌ها و خانه‌ها باید تنوع ایجاد کرد. برای همین از پد جفت یا ناقرینگی استفاده کردند و این کار را سازندگان ایرانی به بهترین نحو انجام دادند. این ویژگی را در کاخ سروستان می‌توان یافت. در معماری خانه ها و کاخ های ایران تنوع بسیار دیده میشه، تا مرحله که معماران از لحاظ منطق به ساخت جایی میرسن که یک طرح یا یک شکل بنیادی پا برجا میشود و همه ساختمان ها در دوره همانند هم میشوند، به گونه‌ای که در اندازه اتاق ها، شکل آنها و در برخی دیگر از عناصر گونه یکسانی دیده میشود، اگرچه شاید در جزئیات تفاوت هایی داشته باشند. این حالت رو اصطلاحاً کلاسیک میگویند. موضوع نیایش شاید بشه یکی از دلایل کنار گذاشته شدن شیوه معماری یونانی و توی ایران نوع ساختمانی و مصالح اون دونست، چون در یونان و روم معدن سنگ ساختمانی خوب و بدون رگه یافت میشد تا جایی که ستون‌ها را به طول 20 متر با قطری حدود 2 متر بدون رگه در ساختمان‌های لبنان ساختند. البته توی سکوی کنار پله‌های ورودی تخت جمشید نیز سنگ‌های بزرگی با ابعاد حدود 2x4x6 متر دیده می‌شوند و در ایران نیز معدن بزرگ سنگ یافته می‌شوند. برای نمونه در محلی به نام فخرآباد در نزدیکی یزد معدن سنگ بزرگی هستش که حتی سنگا به صورت لایه لایه بوده و مشکل بریدن رو ندارن، اما به دلیل ناهماهنگی با اقلیم ساختمان‌ها را از سنگ نمی‌ساختن و بیشتر خشت کار می‌کردن. حتی آغول‌ها نیز با خشت ساخته شدند. به طور کلی کاربرد سنگ با اقلیم ایران هماهنگی نداشت و این خودش یکی از دلایل به کار نگرفتن اون توی بیشتر جاها میباشد. حتی آغول‌ها نیز با خشت ساخته شدند. به طور کلی کاربرد سنگ با اقلیم ایران هماهنگی نداشت و این خودش یکی از دلایل به کار نگرفتن اون توی بیشتر جاها میباشد. در مورد پرهیز نکردن از شکوه و بلندی زیاد می‌بینیم که برای نمونه اتاق خشایارشا در تخت جمشید اندازه حدود 3.5 در 5 متر دارد، ولی در بناهای ساسانی همین اندازه بلندا هم دوباره دیده شده. شاید دلیل اون استفاده از تاخ‌ها و گنبدها باشه که در برخی از جاها بلندا رو بسیار نشان داده شده. پس در کل توی حد سبک پارتی هم ارتفاع دیده می شده. همونطور که گفته شد از سرستون‌های یونانی توی برخی از جاها مثل کردستان و فارس یافت شده، ولی این نگاره‌ها و عناصر توی معماران ایران کمتر به کار گرفته شده است. تنها چیزی که از شیوه یونانی‌ها توی ایران یافت می‌شود دو ستون از ایونی در نزدیکی محلات از آن معبد خورهه هست که اشتباهاً آتش نکده هم به اون گفته میشه. این معبد را شاید سلوکیان ساخته باشند، اما در هر حال طرح آن بیانگر آتشکده نبودن اون هست. در هر حال با وجود جاذبه تمدن یونانی پارتا به دنبال اون نرفتن و حتی به دنبال معماری دوره هخامنشی هم نرفتن. از طرف دیگر برای رسیدن به خودبسندگی و استفاده از ساختمانی ایدری و بوماورد نمیتوانستن اون رو مثل دوره هخامنشی از راه‌های دوردست بیارن و سعی کردن مثل ایلامیان از ساختمانی بوماورد استفاده کنن. به همین دلیل به نوآوری بزرگی توی تاریخ بشری دست پیدا کردن که همان پوشش‌های تاقی در دهانه‌های بزرگ و گنبدها توی زمینه چهارگوش میباشد. گنبدها در زمینه چهارگوش یعنی که خب گنبد زمانی میشه ساخت، گنبد طور ساخته شه که زمینی دایره شکل داشته باشه، اما توی شیوه پارتی به این درجه رسیدن که بتونن روی یک ساختمان مربع مکعب شکل سقف گنبدی بذارن. در کل پارتا از معماری و هنر کهن به ویژه معماری مادها و حتی پیش از آنها یعنی ایلامی ها بهره گرفتن و با توانه بسیار بالایی پوشش های با دهانه بزرگ را از ساختمایه های بوماورد پوشاندن که این پوشش های تاقی در هیچ زمان مانند شیوه پارتی رایج نبوده است. یکی از محبته های اوایل دوران پارتی نسا نام داشته. قدیمی تر محل سکونت پارت ها که تا کنون پیدا شده در نسا یا پارتانیسا هستش که فاصله چندانی با اشقاباد امروزی یعنی ترکمنستان نداره. نسا از یک شهر سفلی محصور و ارگی یا دژی که بیرون از حصار شهر روی تپه کوچک بنا شده بود تشکیل می شد. این ارگ یا دژ که طبق لوحی گلی در اون پیدا شده مهرداد کرد نام داشت و توسط مهرداد اول ساخته شده است. دیوارهای ستبر استحکامات بین 20 تا 25 متر ارتفاع و 5 متر ضخامت داشت و با استفاده از گل ساخته شده بود و نمای آن را آجر می پوشاند. ورود ارگ از طریق پاگردهایی که در پی دیوارهای گرد شهر قرار داشت صورت می گرفت. هر لشکر مهاجمی که در صدد حمله به این ارگ می اومد مجبور بود از اطراف پلکان عبور کنه و زیر آتش مداوم قرار می گرفت. روزها در داخل ارگ تعداد زیادی بنای عمومی از جمله بنای یک کاخ موسوم به خانه مربع و تعدادی معبد کشف کردند. اتاق اصلی کاخ تالاری ستوندار به مساحت تقریبی 20 متر مربع بود. سقف آن با استفاده از تیرهای بزرگ روی چهار ستون بزرگ چهار ترک یا پیلک که در واقع اتاق را به سه راه رو تقسیم کرده بود پوشانده بود. این ویژگی رو مکررن توی معماری پارتی هم میتونیم باز دوباره ببینیم. دیوارها به رنگ قرمز و سفید رنگ آمیزی و به طور افقی توسط نواری از صفحات کوچک سفالی و به طور عمودی با ردیف‌های از نیم ستون که روی هر دیوار 6 تا از اونها قرار داشت تقسیم بندی شده بود. تندیس‌های عظیم گلی که امروز کاملا خرد شده و احتمالاً اجداد دارای مرتبه الوهیت پارتا رو نشون میده توی تاخچه‌های میون ردیف‌های فوقانی ستون‌ها قرار داده شده بود. حرم اصلی یکی از معابد از یک اتاق مدور که قطر اون به 17 میرسید تشکیل شده بود. این حرم هم مانند تالار بزرگ آی خانم هیچ ستونی نداشت. از روش مورد استفاده برای پوشاندن سقف اون اطلاعاتی توی دست ما نیست. این حرم مانند کاخ نسا داخل بنا رنگ‌آمیزی و تزیین شده بود. دیوارهای سفید با استفاده از کتیبه مرکب از سفال‌های نقشدار و بخش فوقانی با نیم ستون تزیین شده بود. این اتاق مدور بخش مرکزی یک مجموعه چهارگوش رو که توسط راهرو محاط شده تشکیل میده. در کنار این معبد یک واحد مرکزی چهارگوش دیگه یا برج دالاندار قرار داشت. بخش اداری آی خانوم نیز همین نقشه رو داره. در تمام دوران پارت و ساسانی ساختن این بناها ادامه داشت. واضحه که معماران نسا فرم‌های مختلف ساختمانی و مورد آزمایش قرار می‌دادن. در طرح خانه به سبک متداول میان سرای ستوندار با اتاق‌های دارای ستون‌های بلند در چهار سمت بازگشتند. ورودی ها نیز به همین اندازه حالت تجربی داشت و شامل ورودی های ساده، هشتی ها و ورودی های ستوندار می شد. تا امروز نشانه ای از اونچه بارزترین ویژگی نوآوری و میراث معماری پارتی محسوب می شه، یعنی ایوان یا تالار بازی که با یک اتاق بلند ضربی پوشیده می شد و برجسته ترین ویژگی حیاتی میانسرا را تشکیل می داد به دست نیامده. ساختن چنین تاق‌های بلند ضربی در اون زمان با استفاده از ملات گچی امکان پذیر شده بود. این ملات خیلی زود میگیره و در واقع به محض اینکه آجر سر جاش قرار داده شه اونو نگه میداره. این امتیاز گچ باعث شد تاق‌های بلندتر از قبل که نیازی به چوب بست گران قیمت نداشت ساخته شد و به عبارت دیگه یه موفقیت بزرگ فنی به دست اومد. احتمالاً توی تکامل ایوان متداول دوره پارتی دو مرحله وجود داشته. توی مرحله اول تنها یه تالار باز دارای سه دیوار یا سقفی متشکل از تیرهای چوبی متکی بر ستون یا دیوارهای تالار ساخته می شد. مرحله دوم زمانی آغاز شد که زدن سقف این تالارها با استفاده از تاق‌های ضربی آغاز شده. نمونه های مرحله اول رو میتونیم توی معماری اوایل دوره پارتی توی آسیای میانه پیدا کرد. گرچه هنوز نقشه کاخ نسا مبتنی بر حدس و گمانه، اما میشه گفتش که توی اونجا رواقی که به مجموعه معبد برجی منتهی میشده از نوع تالارهای باز دارای سه دیوار بوده که تیرهای سقف آن روی دیوار تکیه میکرده. به گفته ایزودور خاراکسی، نسا محل دفن پادشاهان پارتی بود. متاسفانه مقبره های پادشاهان با هدایای فراوان مربوط به کفن و دفنشون هنوز کشف نشده. اگرچه گنجینه بزرگی به صورت مهر شده توی بعضی از اتاقهای خونه مربع پیدا شده. در خارج از ایران در قلمرو آشور در لوبانا از سده نخست میلادی کاخ پارتی رو داریم و نیز در حترا یا الحزرا بسیاری از ساختمان‌های روزگار پارت‌ها توی اونجا به جای مونده. کاخ آشور یک بنای چهار ایوانی هست. این نقشه صدها سال در معماری ایران به کار گرفته شده. البته چهار ایوان اون توی یک زمان ساخته نشده و دو ایوان اون بعدها توی دوره پارتی احتمالاً در قرن دوم میلادی به اون اضافه شده. کاخ داره سه میانسرا یا حیاط است که رواقی گردگرد یکی از اونها قرار گرفته. در کاخ الحزرا نیز ترکیب ایوان، میان، سرا و فضاهای پابسته دیگر دیده می شود. بیشتر محققین اعتقاد دارند که این طرح از خراسان به این منطقه اومده. معبد آناهیتا یا ایزد آب در کنگاور در نزدیکی کرمانشاه ساخته شده است. طرح آن مانند تخت جمشید و ستونهای آن همه از سنگ تراش است و روی آن با سنگ لاشه کار شده است. بعضی هم میگن این ستونها وجود نداشتن و ساخت اونو بیمنطق میدونن، ولی در واقع در راستای ستونها مردگری بوده است. اصل بنا در شیوه پارتی در دوره اشکانی است که در دوره ساسانی مرمت شده. تخت سلیمان یا آتشکده آذرگوشنسب در تکاب آذربایجان یکی از بزرگترین آتشکده ها و مورد احترام همه بوده است. گفته شده که در هنگام تاجگذاری و جنگ پیاده از سیسفون به اونجا می رفتن. در اونجا برکه‌ای هست که آب به طور طبیعی از آن می جوشد. اون گونه که یاقوت میگه آب دائما به وسیله هفت نهر از آن بیرون میاد و هفت آسیاب رو میگردونده است که البته هنوزم میگردونه. اکنون این چشمه به صورت خمژرف در اومده و رسوبات به جای مانده اون نشون میده که حدوداً هزار سال است که آب به اون روونه. آتشکده فضای گنبدداری است که در جلوی آن ایوان بوده و نیز دو دروازه عمومی خصوصی برای ورود به اون داشته. در کنار اون ایوان خسرو یا محل تاجگذاری خسرو قرار داشته. این فضا که شاید اقامتگاه تابستانی اون بوده بعداً در دوره هولاگو بازسازی و درون آن کاشیکاری شده است. در سمت چپ آتشکده یک مدرسه و در پشت اون خونه استادان قرار داشته. شاید این مدرسه ویژه علوم ریاضی بوده. در پشت آتشکده رصدخانه و در کنار آن جایی برای نیایش آناهید یا ایزد آب بوده است. بعد ها اطراف اونها خونه خشتی ساختن که به مرور زمان ویران شده. این بنا رو میشه یه مجموعه کامل و یکی از الگوهای همه مجتمعی ساختمانی که بعد ها توی ایران ساخته شده دونست. این مجموعه نگاره روی برنز داشته که نشون میده نیایشگاه‌ها یا کاخ‌های کهن به شکل کلاوه بوده که بالای آن مردگردی داشته است. موضوع مهم توی این نقش بهره‌گیری از چفت جناقی در ورودی اون هست که هیچ چفتی به این دقت یافت نمی‌شود. این چفت بعدها توی دوره پس از اسلام بسیار به کار رفته. از کنگره های روی این نقش در تمامی این دوره استفاده شده و مشابه اون رو توی آرامگاه امیر اسماعیل سامانی در بخارا ساخته شده است. همچنین از کوردرها یعنی پنجره های گرفته شده که در بالای این نقش دیده می شود نیز در این آرامگاه استفاده شده. دروازه هور میان تربت حیدریه و نیشابور نیایشگاهی احتمالاً پیش از دوره ساسانی به جای مانده. این چهار تاقی روی تپه جای گرفته است. از ویژگی اون گنبد سنگی اون هست که گوشه‌سازی یعنی تبدیل مربع به 8 ضلعی در اون توسط چوب انجام گرفته است. این نمونه یکی از کهن‌ترین گنبدهای یافت شده در ایران به شمار می‌آید. کوه خواجه در سیستان در نزدیکی زابل و دریاچه هامونه. بخشی از آن مربوط به دوره اول شیوه پارتی و بخشی هم مربوط به دوره بعد و از زمان ساسانیه. ویژگی خیلی مهم توی این بناها پدیدار شدن فضاهای ویژه و اساسی معماری سنتی است که بعدها در همه مدرسه‌های سنتی، کاروانسراها و مسجد بعد از اسلام به کار رفتند. اندام‌های مثل ایوان روبه میانسرا، میانسرای حیط مرکزی و سقف کانه‌پوش گنبد. با توجه به گرمای بیش از حد اقلیم سیستان، معماری آن درون‌گرا شده است. میانسرا و جای گرفتن فضاهای مختلف در اطراف اون از همین درونگرایی سرچشمه میگیرد. آجرچینیان به صورت ضربی است. این روش بعدها نیز ادامه پیدا میکند. در شکل چفت ها و گنبد های آن از چفت نیم دایره بهره گیری نشده و بیزکن میباشند. گوشه سازی زیر گنبد پیشینه کهن این فن را در ایران روشن میسازد. آتشکده فیروزآباد یا بارین از دیگر بناهای مهم این دوره است. ایران شناسان مغرب زمین سعی دارند اون را کاخ اردشیر بدونند، در صورتی که چنین به نظر نمیاد و لازمه کاخ بودن داشتن بعضی از فضاهاست که این بنا ندارد. فرصت الدوله شیرازی درباره بنای آتشکده میگه که از جمله آثار غریبه فیروزآباد آتشکده اونجاست که اون آتشکده اعظم میگن، به خاطر اینه که در فارس آتشکده بزرگتر از آن نیست. عمارات های این آتشکده همشون تو در توه. برکه‌ای که اکنون آب از اون میجوشه به جدولی که در کنارش بریدن جاری میشه. وضعیت اون امارت، امارتی که مربع شکله که هر یک از طول و عرض اون درون اون امارت 15 ذر هست و ارتفاع طاق اون بلندی است که به ارتفاعش تقریبا 25 ذر میرسه. از هر چهار سمت این امارت دری بزرگ به هلال ماننده که از اون درها به امارتهای دیگر میرن.
هنوز اثر گچکاری که به دیوار اندرونی اون ایوان زدن و بعضی از گچبوری‌ها که به طور گل و برگ ساختن برقراره و جلوی امارت بزرگ ایوان مونده که فقط پیش تاقش خراب شده. طول عرض اون ایوان 12 ذر در 10 ذر هست. تمام امارت رو سر تا پا از سنگ و گچ ساختن و اصلا از آجر به کار نرفته و سنگای اون مختلفن، از نیم ذر تا 1/4 و کمتر می باشن. و در سمت جنوب شرقی آن آتشکده در جلوی ایوانی است که قدری از طاق اون خراب شده. طول عرض این ایوان هم 12 ذر در 10 ذر هست و در این ایوان نیز درهای هلالی است. از این درها در امارت وارد میشن و در دو طرف ایوان چندین طاق به ردیف بوده که اکنون سقف‌های اونها فرود اومده. این آتشکده در کنار شاهراهی واقع شده که از آن به سمت بندر بوشهر میروند. نکته مهم در این آتشکده استفاده از انواع و اقسام فنون معماری است. ساختمایه آن بوم‌آورد بوده، مانند سنگ لاشه که به صورت طبیعی روی هم چیده شدند. تا این زمان این آتشکده بزرگترین بنای سنگلاشه‌ای است که ساخته شده. از طاق آهنگ و گنبد برای پوشش فضاهای مختلف آن استفاده شده است. بعد از بنای بازهور دومین گنبد بر سطح چهار گوش در این بنا دیده می شود که بزرگترین گنبد زمان خود نیز بوده است. گوشه سازی گنبد ها ترومبه می باشد. پس از آن در قلعه دختر گوشه سازی سه کنج کار شده است. سه فضای گنبد دار جایگاه ساتش مقدس بوده است.
گنبد میانی برای یک 8 ضلعی کامل است، اما دو گنبد طرفین آن روی یک 6 ضلعی محاد در مربع ساخته شده و اصطلاحاً به آن گنبد کمبیزه نیز گفته می شود. نکته مهم دیگر ساخت خیشخان یعنی بادپروا یا بادپیچ است که برای جریان یافتن هوا در داخل دیوارها ساخته شده است. از همین روش در شرق خراسان در گناباد نیز بهره گیری شده است. در جلوی آتشکده چشمه خودجوشی وجود دارد. این بنا نشان می‌دهد که ساخت این گونه بناهای پیشرفته در ابتدای کار خود نبوده و خیلی پیشتر این روش‌ها معمول بوده است. قلعه دختر فیروزآباد فارس در بالای کوه تنگاف در نزدیکی رودخانه تیزره قرار گرفته است. جایگاه هم به گونه ای است که به همه جای اطراف اون دید داره، چون روی بلندی یه صخره ساخته شده. در قسمت پایین آن پادیاوی بوده که در آیگاه حیات میان سرای بالایی نیز در آن جای داشته است. حیات بالا داره یک مهتابی و ایوان بزرگی با دهانه حدود 14 متر است که در آیگاه تالار مربع شکل به همین پهنا و گنبددار بوده است. گردگرد گنبد بزرگ حجره‌های قرار داشته و نوک گنبد سرگشاده و روبه به آسمان باز بوده که به آن هورنو میگویند. این بنا یکی از بناهای با عظمت شیوه پارتی است. آتشکده نیازسر یکی از ساختمان‌های مهمی است که خوشبختانه حدود 50 سال قبل با سعی در حفظ اصالت آن بازسازی شده است. این بنا نشان دهنده روند دیگرگونی در معماری ایران است. گنبد آن به گونه ترکین و با بهره گیری از توبیزه یچی ساخته شده است. ترومبه های زیر آن به گونه فیلپوش ساده است. در این چهار تاقی هر دو نوع روش تاقزنی یعنی ایلامی یا رومی و ضربی دیده می شود. گونه چفت به نام کلیل پارتی نیز کار شده که بنیاد همه چفت های کلیل هست. کاخ بیشاپور در نزدیکی کازرون به وسیله شاپور ساسانی ساخته شده است. در مرکز مجموعه یک ارگ شاهی است که دارای فضایی است با دهانه حدود 21 گز یعنی حدود 22 متر. و گمان می رود با سازی این تصویر به تصویر این قسمت به گونه ای که در نقشه برخی از محققین غربی انجام گرفته درست نباشد. عقاید گوناگونی در مورد پوشش سقف آن گفته شده است. برخی ها میگن که این از فضای سرپوشیده نبوده و فقط یه حیات بزرگ بوده. در صورت ضخامت زیاد دیوارهای اون غیر لازمه. بیشتر صاحب نظران پذیرفتن که این بنا گنبدی داشته و داره نیم گنبد هم بوده. در سمت راست آن تالاری با فرش کف موزاییک است که به آن پیس پیسه میگویند و بر روی زمین نگاره های گوناگون را با موزاییک های بزرگی ساختن. در فیروزآباد نیز نمونه های پیشرفته ای از آن ساخته شده است. آرایه های گچبری آن نیز گوناگون است و هیچ کدام از آنها همانند نقوش هم نیستند و آن را میتوان مادر تمام گچبری ها و نقش های ایران دانست. در سمت چپ ساختمان میان سرایی با رواق دور تا دور بوده است. در بالای آن معبد آناهیتا قرار داشته. این معبد احتمالاً از زمان اشکانیان بوده و قبل از بناهای دیگر ساخته شده است. ساختمان آن از سنگ تراش و بقیه بناها از سنگ لاشه ساخته شدند. دور تا دور این مجموعه را با روی از سنگ لاشه با تعداد زیادی برج تشکیل می داده است. فاصله برج‌ها در ابتدا بسیار نزدیک بوده، یعنی حدود 30 تا 40 سانتی متر و بعدها یکی در میون برداشتند. از جنوب بناها نهر آبی از رودخانه شاپور جریان داشته که به معبد می‌رسیده و از آن خارج می‌شده. ایوان مدائن یا تاق کسرا از بناهای مهم شیوه پارتی است. متأسفانه ساختمان اون چه پیش از انقلاب اسلامی و چه بعد از آن از طرف عراق مرمت نشده و حتی یونسکو نیز موفق به این کار نشده است. ویژگی‌های ارزنده تو این بنا یافت میشه، اما دو ویژگی معماری ایران در آن به خوبی آشکار است. یکی بهره‌گیری از تناسب طلایی ایرانی در ایوان بزرگ میانی اون هست که طرح آن مستطیلی به اندازه 24 در 40 گز هست. سقف این ایوان تاق آهنگی با دهانه حدود 24 گز هست. ویژگی دوم بهره‌گیری از ساختمایه معمولی یا خشتی است و نه سنگ تراش. جلوی ساختمان میان سرایی بوده و سه ساختمان همانند آن در پهلوهای مختلف آن قرار داشته. بنابر اعتقادات مرسوم نماها را با گچ یا گیرچارو سفید می کردن. به این نوع بنا اسپیدج نیز گفته می شود. روایت است که در زمان تولد حضرت محمد تعدادی از کنگره‌های بام آن می‌افتد. در دو سوی ایوان‌ها دهلیزهای همراه با مردگرد ساخته شده است. در تاق‌های آن نیز انواع ریخت‌های مختلف دیده می‌شود. ساختمان آن از سنگ لاشه و آجر است. نوع آجرکاری در بالا به صورت ضربی، پایین‌تر به صورت ایلامی یا رومی و چپیله می‌باشد. پیش‌آمدگی‌ها همه با محاسبات دقیق بوده و هندازمان یا جنبه‌های ایستایی دقیقی که پیش از کار ساختمانی انجام می شده در ساخت این بنا به خوبی دیده می شود. ایوان کرخه در خوزستان یکی از بناهای مهم هست که در آن برای نخستین بار از پوشش تاق و توویزه بهره گیری شده است. تاق میان دو توویزه یا با تیرهای چوبی یا با خوانچه پوش یا کجاوه پر می شده است. بدین ترتیب سنگینی تاق را بر توویزه ها و جرس ها نهادند و توانستند از میان توویزه ها نور بگیرند که این روش برای اولین بار به کار گرفته شده است. عیناً بعدها همین نحوه نورگیری در یکی از کلیساهای جنوب فرانسه به کار رفته است. در انتهای ایوان دو راه رو و پشت آن گنبدی بوده که نور را از سقف می گرفته است. کاخ سروستان در دل باغ بزرگی جای داشته و خود نیز داره یک میان سرای که گرداگرد اون فضاهای مختلف جای دارن. محل نشیمن اتاق چهارگوشه‌ای با پوشش گنبدی است که از سوی به میان سرا و از سوی دیگر به باغ پیرامون ساختمان راه دارد. این گنبدخانه به تالار دراز در سمت راست خود به نام سفره‌خانه راه دارد که در کنار دیوارهای طولی آن ستونهای جفتی کار شده است. در انتهای آن اتاق بزمگاه جای دارد که دارای کمرپوش یا نیم طبقه بوده و در بالای آن نوازندگان می نشستند. طبقه زیرین بزمگاه در پشت آن به آبدارخانه راه داشته است. در بازسازی کاخ راه ورودی به آبدارخانه را بستند و اکنون ویران شده است. در سمت چپ اتاق نشیمن پیشخانی وجود دارد که در کنار آن حوضخانه است. در جلوی آن ایوان بزرگی است. بدین گونه اتاق نشیمن یا گنبدخانه اصلی در کل از 4 سو دید دارد. در پشت پیشخان یک اتاق خواب دو نفره و پشت آن یک خواب یک نفره جای دارد که هر دو دید به میان سرا دارند. در بخش شمالی آبریزگاه، گرمابه و انبار جای گرفته است. این تنوع در طراحی حتی در پوشش‌های کاخ نیز دیده می‌شود. اتاق نشیمن گنبدی با چفت بیز است که با ساختمایه سنگی و آجری کار شده. سفره‌خانه تاق آهنگ داشته است. نمونه مشابهی از تنوع را قرن‌ها بعد در کاخ 40 ستون قزوین به صورت دیگر می‌بینیم. در بازسازی کاخ دامغان در حالت بازسازی شده‌اش خیلی شبیه به اصل اون نیست، چون دیگران اصرار داشتن بگویند معماری آن یونانی بوده. یکی از اشتباهات آن همان چفت نیم دایره است که در ایوان جنوبی است، زیرا در اون دوره چفت مازه‌دار بهره‌گیری می‌شده و اصلاً در معماری ایران از چفت نیم دایره بهره‌گیری نمی‌کردند. کاخ خسرو در قصر شیرین از کاخ‌های بزرگی بوده که از بین رفته است که در آن نیز به دلیل ویژگی‌های اقلیم قصر شیرین درونگرا ساخته شده است. این محل اقامتگاه دائمی نبوده. پله‌های ورودی آن شبیه به پله‌های تخت جمشید دو سویه است. در پشت ایوان بزرگ آن گنبدخانه و پادیاوی بوده است. در سمت راست پادیاو مشکوی خسرو پرویز یا خانه‌های همسران او جای داشتند. حالا می‌خوایم ویژگی معماری پارتی را جمع‌بندی کنیم. در ابتدا راجع به معماریش، گوناگونی در طرح‌ها و بهره‌گیری از اندام‌های گوناگون، جفت‌سازی در نیایشگاه‌ها و کاخ‌های پذیرایی، پادجفت‌سازی در کاخ‌های مسکونی و خانه‌ها، درون‌گرایی با بهره از میان سرا، شکوه و عظمت دادن به ساختمان‌ها با بلند ساختن آنها، نیارش، بهره‌گیری از سقف‌های خمیده تاقی و گنبدی مثل تاق آهنگ، تاق و توویزه و نیم گنبد، بهره‌گیری از چفت‌های مازه‌دار برای تاق‌ها و گنبدها، پی‌سازی با سنگ و لاشه، گوشه‌سازی چوبی، سکنج، ترومبه، فیل‌پوش در زیر گنبدها، ساختمایه‌های بوم‌آورد، سنگ لاشه، خشت و آجر، ملات گیرچارو، آرایه‌ها و تزئینات، گچبری با خطوط شکسته و خمیده، بهره‌گیری از کنگره‌ها و کوردرها در نمای ساختمان.